17.93 درس فقه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. رسیدیم فرع رابع، مزاحمت عدلی با عدل دیگه. از مزاحمت فقیه با فقیه دیگه فارغ شدیم. حالا یه یتیمی است و اموالش، هیچکی نیست اینا رسیدگی کند، قیمومیت کند. یه عدلی قام یا یه ثقه‌ای، به قول ما ثقه‌ای قام و یتیم رو برداشت و اموالش هم دست گذاشت که یتیم و اموال یتیم از بین نرود. خب آیا جایز است یه عدل و ثقه دیگه بیاد و او بگد که برو کنار، من میخوام متصدی بشم، یا جایز نیست؟ آخرین روز درسی که داشتی فرمایش شیخ اعظم رو برای شما در مقام تقریب کردیم، بیان کردیم و نقدهایی هم بر فرمایش شیخ اعظم انصاری داشتیم، نقدها رو هم خدمت شما عرض کردیم. دیگه اعاده نمی کنم، نه فرمایش شیخ را و نه نقدها را. اجمال کلام این بود که شیخ می گفت آیا این ولایت عدل حکم است، حکم تکلیفی است، یا این ولایت تصرف عدل حکم تکلیفی است، یا ولایت است، یا نیابت است. شیخ ترجیح دادن حکم باشد و وقتی گفتن حکم، گفتن خب حکم جواز تصرف است، میخواد برای این عدل باشد، میخواد برای اون عدل باشد، هر دو جایز التصرف. اگر ولایت باشد بازم ولایت برای هر دو جعل شده است. اگر نیابت باشد نه، یا حالا ولایت هم شاید بشه اشکال کرد. توجه میفرمایید؟ این فرمایش شیخ بود. ما چه گفتیم؟ ما گفتیم حکم اصلا معنا ندارد اینجا، نیابت نسبت به فقیهش معلوم نیست ثابت بشود، چه برسد نسبت به عدل یا ثقه معمولی. بنابراین اما ولایت ثابت است، یعنی ولایت عدول مؤمنی، یعنی شارع جعل ولایت کرده است در فرض نبودن فقیه و عدم تصرف فقیه و عدم دسترسی به فقیه. برای عدل یا برای ثقه معمولی هم شارع در این امور خاص که لا یرز شارع به ترکهی جعل ولایت کرده است. این اجمال اون چه که گذشت. حالا باید که بحث کنیم، دلیل بیان کنیم، ببینیم آیا مزاحمت یه عدل یا ثقه با مزاحمت با دیگری، با عدل ثقه دیگر که متصرف. یک آدم مورد اعتمادی است، ظاهر و صلاحی است، الان قیمومیت این طفل رو به عهده گرفته، اموالش هم متصرف شد. آیا میتواند یه ثقه یا عدل دیگه بگه بیا برو اون طرف، من میخوام متصدی بشم؟ آیا این جایز است یا نه؟ ما در دو مقام بحث میکنیم این مطلب رو. مقام اول اون چیزی که اقتضای قواعد اولیه است، یعنی اقتضای قواعد اولیه آیا جواز مزاحمت است یا حرمت مزاحمت است. این مقام اول. مقام دوم بحث نصوص خاصه، یعنی مقتضای نصوص خاصه، روایاتی که در مقام داشتیم مقتضای اونا چیه؟ اونا میگه جایز است مزاحمت یا میگه مزاحمت جایز نیست. و اما المقام الاول که قواعد عامه باشد، مقتضای قواعد عامه چیست؟ مرادمون از قواعد عامه روایتی است که مورد پذیرش قرار گرفته است. آقای طرقی بالا سرتون این جلد 4 رو به من بده. آرا جلد 4. همین صاحب جوزی
صاحب
4. ثالث میشه 4. لا اله الا الله هست آقا.
یکش میشه چهار.
روایاتی رو ما تو آراء الفقهیه جلد 4 صفحه 116 برای شما ذکر کردیم. حالا اجمالش و اجمال مضمون این روایات اینه: لا یحل مال امرئ الا ان طیب نفسه. این حدیث که لا یحل مال امرئ الا ان طیب نفسه وارد نشده، اما شبیه اینا ما تو روایات داریم. مثلا وسائل الشیعه جلد 5 صفحه 120 حدیث 1 باب 3 از ابواب مکان المسلی، موثقه سماعز، سندو چون خونده بودیم دیگه عرض نمی کن. موثقه سماعز عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث ان رسول الله صلی الله علیه و آله قال من کانت عنده امانتا فلیؤدها الی من ائتمنه علیها. کسی که امانت داره برگردوند به صاحبش. چرا؟ تعلیل میکنه. فَإِنَّهُ لَا يَهِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، خون مرد مسلمانی جایز نیست، حلال نیست. وَلَا مَالُهُ إِلَّا بِطِيبَةِ نَفْسِهِ، خون هیچ مسلمانی حلال نیست، مالش هم مثل خونش است. مالش هم حلال نیست مگر طیب نفس داشته باشه. اگه راضیه شما بخوری، بخور نوش جونت. اگه طیب نفس ندارد، نه، خوردن مالش حرومه. این یه روایت. شبیه این روایتم صحیحه ابی اسامه زید شهام، وسائل الشیعه جلد 29 صفحه 10 حدیث 3 باب اول از ابواب قصاص فی نفس. شبیه همین روایت به سند صحیح نقل شده است تو این آدرس دوم که به شما گفت. باز روایت سوم توقیع شریفی است که مروی است به سند صحیح از ناحیه مقدسه، و در این توقیع یکی از چیزایی که هست اینه: و اما ما سألت عن من امر الضیاء التي لناحیتنا هل يجوز القيام بامارتها، زمینهایی که مال ناحیه مقدسه بوده است، میگه این زمینها رو میشه ما بریم آبادش کنیم و اداء الخراج منها، و چی؟ خراجش هم مالیات حکومتیش هم که میان میگیرن، و صرف ما یفضل من دخلها الى الناحیه احتسابا للعجر و تقربا الیکو. بعد اینکه خراجشو دادیم، سودی که حاصل میشه سود رو بفرستیم برای ناحیه مقدس. چرا؟ به خاطر اجر و ثواب و تقرب. جواب امام: فلا یحل لأحد ان یتصرف فی مال غیره بغیر اذنه. جواب این است: جایز نیست برای کسی تصرف در مال غیر بدون اذن صاحبش، مالکش. این جایز نیست برای همه اموال. فکیف یحل ذلک فی مالنا؟ پس چی تو شد مالی ما که شد بخورین شما بره؟ توجه می‌فرمایید؟ مال ما را چجوری می‌خوان شما به این کیفیت بله از بین ببرید؟ خب فلا یحل فکیف یهل ذلک فی مالنا، بعد میفرمان من فعل شیئا من ذلک لغیر امرنا فقط استحل منا ما حرم علی. اگر کسی بیاد اول اجازه بگیرد و برد اشکالی ندارد، بی اجازه ما رفع اموال رو تصرف کرد، نه، این بفرمایید مرتکب حرام شده است. و من اکل من مالنا شیئا فانما یاکل فی بطنه نارا و سیصلا سعیرا. هر کی مالی ما رو خورد بفرمایید فانما یاکل فی بطنه نارا. خب این برای ما هم هستا، ما هم داریم سهم امام میخوریم، درسته؟ خب وظیفمون رو انجام میدیم، درسمون رو میخونیم، بحثمون رو میریم، همون که مال خودمون نیه، صاحب داره، سهم امامه، کچیش مال خودمه. بنابراین اگر وظیفه دو انجام میده، بله خیلی بخور سهم امام. اما اگر تو وظیفه کوتاهی داری میکنی، درس و بحثمون رو درست نمیخونی، به حضرت عباس منم صبح میخوام بخوابم، توجه میفرمه؟ والا کیه که صبح پا نخواد بخوابه؟ یا بفرمایید دنبال کار زندگی خودش بخواد نره، یا شب بخواد بشیند مطالعهشو بکنه، ما هم هزار، اما باید بشین. چرا؟ برای اینکه این سهمی امامی که داریم میخوریم، اگر مشغول کار خودمون باشیم شاید امام زمان راضی باشد، اما اگه کارمونو نکردیم معلوم نیست راضی باشن. او وقت اگه راضی نبودن، من اکل من مالنا شیئا فانما یاکل فی بطنه نارا، پس وظیفمونو و سیصلا سعیرا. خب پس روایت اینجا توقیع میفرماد فلا یحل لاحد ان یتصرف فی مال غیرهی به غیر اذنه. اینا روایاتی است که ما داریم. این روایات میگن تصرف در مال هیچ کس جایز نیست. شما حق نداری تو مال مردم تصرف کنی به غیر اذنش. اجازه داد، بله تصرف کن. اگر اجازه نداد، شما حق تصرف نداری در مالشا. اما حالا فرض کن شما تو کوچه نشسته، یه درخت این تو خونشون داره، درخته شاخه هاشو مده تو کوچه، تابستونم هست، شما رد میشدی خسته شدی زیر سایه این درخت تو کوچه نشستی، اومد گفت وخی، چون اینجا که خونه تو نیست که، من تو کوچه نشستم، مزاحمی کسی هم نیستم، میگه زیر سایه درختی ما نشسته، سایه درخت دو ببر بردارو برو ما با سایه درخت تو کاری نداری. ببینید اینا رضایت نمیخوان. یا شما چراغی در خونش روشنه شب، شما وایستاده زیر چراغی در خونش داری یه چیزی مینویسی، میگه برو وای نستا اینجا در خونه ماست، زیری چراغی ما، من راضی نیستم وایسی، چراغ دو خاموش کن، نگفتم چراغ دو روشن کن. تعجب زمان چیزی که عرفن تصرف حساب بشن، و لذا حتی مثل تکیه دادن به دیوارم تصرف حساب نمیشن. خیلی خوب، من کمرم درد میکنه، رسیدیم به دیوار، اینا دیوار سنگیه، بفرمایید صاف و تمیزیست، کمرم درد میکنه، اینجوری تکیه دادم به دیوارش، دیواری تو کوچه با نه تو دیواری تو اومد تکیه نده، من راضی نیستم، دیواری دیگه نخوردم که. تکیه دادن به دیوار رضایت کسی را نمیخواد. توجه بودم مثلا عکس گرفتن، مثلا میخواد عکس یکی رو بگیره، میگه آقا عکس راضی نیستم، عکس منو نگی، ما کاری با تو ندارم، تصرفی تو انجام نمیده، یه عکس داره میگیره، تعجب میفرمه، میخوای راضی باشی میخوای راضی نه. یه وقت عکس گرفتن قصه تجسس پیدا میکنه، داره دیگه کاری میکنه، شما ازش عکس میگیری بری نشونی زنش بده، یه فتنه و فساد بپا کنی. خب این از اون قضایا حروم میشن. بلا عکس گرفتن تصرفی در شخصی نیست.
سکو باید تو بیرون خونه همینطوره.
سکو بیرون خونه هم همین واکم داره. بله. درختی که بیرونه یا شاخهاش اومده بیرون. اینا رو استفاده میکنین. اینا مشکلی نه. بنابراین لا یتصرف.
آسمان
دارن مغازه‌شون رو تصرف بکنن، اجازه نمیدن دیگران هم کار کنن. همون ببینید یه وقت چرا ما یه چیزی داریم تحت عنوان حما، یعنی محدوده. ببینید مثلا سابقا در هر دهی یه چی داشتن، اون ده برای خودشون یه
مراقب
داری کردن، میگفتن این محدوده دهی ماست. خیلی خوب، اگر این صدق حریم احسن، اگر این حریمه بله حق ندارید شما تصرف. هر دیب حریمی داشتن اینا، بله حریم باید لحاظ بشه. اما اگر قصه حریمی نیست، پیاده رو حریم کسی نیست، توجه می‌فرمایید؟ یا ماشینه دونه شما میخواید تو خیابون پارک کنید، میگه ماشین نزن اینجا، نزن اینجا، لو دو کنی منه. چه خیابون که دو کنی تو نیست که، تو دو کنه تو پیاده روز و تو گوشه. این خیابونه، این خیابون ملکی تو نی. اگر چیزی عرفن حریم حساب بشه، بله، یعنی الان جلو دیواری دو کنی این، بله، اگه یکی بشنت بسات پن کنه، میگه وقتی از اینجا این حریمی دو کنی من، توجه میکنی؟ اگر به ساعت من، اما یه دقیقه میخواد وایسه دو بره، این مزاحمتی برش ایجاد نمیکنه. در هر صورت اگر چیزیست که عرفاً حریم میشد، شما حق ندارید که وارد بشید یا تصرف کنید، و اون خودش میتونه تصرف کنه تو حریمش. اما اگر حریمی نباشد، نه، اونی که ملکشه فقط ملکشه، بقیهش نه. در هر صوره این دلیل عام میگه لا یجوز لأحد ان لا یحل لأحد ان یتصرف فی مال غیره به غیر اذنه، کسی حق ندارد بدون اجازه در مال دیگری تصرف کنه. به این روایات تمسک کردن و گفتن چی؟ و گفتن آقا این روایت ها دلالت میکنه بر چی؟ بر این که مردم حق تصرف، مطلق تصرفات در اموال دیگران را ندارند. هیچ کس حق هیچ نوع تصرفی در اموال دیگران را ندارند، حتی اموال صغار. به چه یتیمم کسی حق ندارد در اموالش تصرف کنه، توجه می‌فرمایید؟ حتی اموال صغارم حق ندارد تصرف کند. بله یه استثناء داره، اون استثناءش نصوص خاصه، روایاتی که برادون تو داستانه چه خوندیم؟ تو داستانه تزاحم خوندیم، تو داستانه ولایت عدل یا ثقه خوندیم. اون نصوص خاصه، اون چهار تا روایتی که خوندیم نصوص خاصه و ضرورت شرعیه. همچنین میدونیم که لا یرزش شاره به این که اموال یتیم تلف بشه. بنابراین به دلالت این نصوص و ضرورت شرعی میگم بله، اگر یه آدم پاک دستی، امانت داری، کاردونی بیاد اموال این بچه یتیم رو دست بگذارد، در فرضی که فقیه نباشد و دسترسی به فقیه نباشد، بیاد این دست بگذارد اموال رو اداره کند، نگذارد اموال از بین برد، توجه میکنید؟ این اشکالی ندارد، این تصرف استثناست، این احتیاج به اذن ندارد. اینو خود شارع اذن داده، چون یتیم مالکه، یتیم که نمیتوند اذن بدهد که، طفل شأنیت اذن ندارد، درسته؟ خیلی خوب، خدا آمده است از که مالک اصلی است، خدایی که مالک حقیقی است از طرف طفل اذن داده است، توی آدم عدل ثقه کار بلد بیا این مال رو تصرف کن، نگذار اموال یتیم از بین بره، براش حفظ کن تا بزرگ بشه تحویلش بدی. اینقدر را ما میگم این تصرف احتیاج به اذن چی نداره، درست شد؟ این تصرف. پس لا یحل لاحد ان یتصرف فی مال غیره، این قاعده عام شامل حال اموال یتیم هم میشه. خرج از این عام به نصوص الخاصه‌ای که خوندیم و به ضرورت شرعیه، کسی که بیاد دست بگذارد اموال یتیم را نگذارد از بین بره، برای یتیم اموال را حفظش کند. خب این از این قاعده رفع ید میکنیم به قدر ضرورت. ضرورت و متیقن، ضرورت و متیقن از این، او کسی است که اول بار میاد و تصرف میکنه. خیلی خوب، نفر دوم وقتی بخواد بیاد بگه خب تو چیکار اینجا؟ تو تصرف کردی، تو بیا برو، اونم یه عدل ثقه دیگره، من میخوام تصرف کنم. دومی دیگه چه؟ دیگه قدر متیقن نیست تصرف دومی. تصرف دومی قدر متیقنه، نه قدر متیقن نصوصه، نه قدر متیقن ضرورت شرعیست. بنابراین دومی حق ندارد که متصرف بشه. دومی بخواد بیاد و متصرف بشود، تصرف دومی داخل در عموم میشد که لا یحل لاحد ان یتصرف فی مال غیره به غیر اذنه. اولی ضرورت رو برداشت دیگه، اولی که آمد تصرف کرد مال یتیم از بین نمیرد، اولی که آمد تصرف کرد اون نصوص قدر متیقنه از این نصوص خاصه، اون تصرف اولی است. تصرف دومی میخواد تصرف کند در اموال غیر، هیچ ضرورتی هم ندارد. بنابراین نسبت به تصرف دوم او قواعد عامه و ادله اولیه ی حرمت تصرف در مال غیر جاری میشد. یعنی دومی بخواد بیاد تصرف کند، بهش میگم ببخشید تصرف شما جایز نیست. بنابراین مزاحمت عدل و ثقه با عدل و ثقه دیگر چیه؟ جایز نیست، حق ندارد که مزاحمت کند، بنابر قواعد اولیه. بنابر قواعد اولیه حق تصرف ندارد. خیلی خوب، حالا فعلا شما فرض تساوی بگیرید. دومی میگه آقا چرا تو تصرف کردی؟ بیا برو کنار، من میخوام تصرف کنم. میگم نه، وقتی اولی تصرف کرد ضرورت و قدر متیقن همون تصرف اولیست. شارع میخواد این مال از بین نره، اولی آمد متصرف شد مراقبت میکنه مال از بین نره، دومی که میخواد بیاد تصرف کنه او قواعد عامه که لا یحل لاحد ان یتصرف فی مال غیره به غیر اذنه شامل حالش میشه. بنابراین مزاحمت دومی با اولی لا یجوز. وقت اینجا به شیخ میگم شیخون الاعظم الانصاری، دست شما رو میبوسیم، مایه به چه طلبه؟ شما خاتم الفقهای و المجتهدین بلا فرقه بین این که شما این جواز تصرف بفرمایید عدل و ثقه رو حکم تکلیفی بگیری یا ولایت بگیری یا نیابت حتی بگیری، هر کدوم از این سه تا که بگیری الکلام الکلام، تصرف نفر دوم جایز نیست به حسب قواعد عامه. حالا نصوص خاصه رو بعد متعرض میشیم تو مقام دومی بحث. به حسب قواعد عامه که میگد لا یحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه، فقط نفر اول که آمد استثناء میشه. نفر اول آمد چرا استثناء میشه؟ چون شاره میدونیم راضی به از بین رفتن مال یتیم نی. حالا فرض کنیم یه یتیمیست، اموالش ما همیشه زمین و ساختمون نگیرید، اموال اون روزا چه بوده است؟ کشت. چه بوده است؟ حیوان بوده. کشت دو هفته آبش ندن چه میشه؟ از بین میره. حیوانه صبح به صبح آب و علفشو بهش ندن از بین میره. بنابراین بلا فاصله که یتیم شد این بچه، این اموال فوری باید یه کسی قیام کنن، کشتشو برد آب بدن، حیواناتشو باید رسیدگی کنن. توجه میفرمایید؟ خب وقتی و هاکزا، اون موقع که بانک ها اینا نبود که مردم پولشون تو بانک باشن، اگر طلا و نقره و درهم و دیناری داشتن زیر سرشون بود، تا طرف میمرد میبردنش برای بفرمایید قبرستان. خب تمام بله بفرمایید که
اونا رو میبردن،
میبردن اون هنو تو قبر نرفته، اموال به یغما و سرقت رفته بود. توجه میکنید؟ تو قبر نرفته برمیداشتن. بنابراین باید یه سقه و عدلی میمه دست میذاشت. اگر سکه‌ای، طلایی، نقره‌ای، درهمی، دیناری، گاوی، گوسفندی، حیوانی، کشتی بود، بلا فاصله باید دست میذاشت و الا اینا از بین میرن و اینا را مراقبت میکرد برای یتیم. حالا هم همین جور است. حالا هم اموالی که هست، بله خب حالا خونه خرابیش یخت دیرتر واقع میشه. توجه میفرمایید؟ آپارتمان یخت دیرتر. اما شما همین قصه را تو کارخونه حساب کنید. الان کارخونه مالکش، فرض بفرمایید مالکی بود که ادارم میکرد یه کارخونه رو، خیلی خوب مرد و یه بچه دارد دو سالش هست. آنی که مرد کارخونه میخوابد، باید یکی بیاد امور کارخونه رو رسیدگی کنه. توجه میفرمایید؟ مواد اولیه دارد، ماشین آلات دارد، داد و ستد دارد، خرید دارد، فروش دارد، باید اینا لحاظ بشد، باید این چرخ بچرخد تا درآمد داشته باشه. بلایی که بخوابد که درآمد ندارد که. توجه میکنید؟ بنابراین باید کسی بیاد دست بگذارد، متصرف بشد، بلد کارم باید باشد، گفتیم به شما نه نابلد باشد. و لذا گفتیم فقیه اگر الان یه کارخونه ایست یا یه اموالیست که میلیاردها ماله، فقیه چی میدوند اینا رو چجور باید اداره کنن؟ فقیه میگه علم اداره اموال داره. در نتیجه باید افرادی که امینند و این کارو بلدن، باید اونا رو بهشون اذن بدن، وکیل خودش قرار بدن، اونا برن به اذن فقیه متصدی بشن. توجه میفرمایید؟ و الا خودش میگه فقیه بلده کارخونه به چرخونه، میگه که آقا خان شما بلدی؟ قبلا فلان کارخونه مدیر بودی، اونا از ورشکستگی نجات دادی، بیا برو وایسا اینجا، اموال این یتیم رو بله این کارخونه مال اینه رسیدگی کن. بنابراین نفر اول فقط چه میشن از این لایحه لو؟ نفر اول قدر متیقن است، استثناست. چرا؟ چون هم نصوص خاصه دلالت داره، هم ضرورت شرعی دلالت داره، مال یتیم نباید از بین بره. خیلی خوب، نفر اول اومد مال یتیم رو از بین رفت، از بین رفتنش مانع شد، دیگه با آمدن او مال یتیم از بین نمیرد. دومی چی میگه؟ تو میگه بیا برو کنار، من میخوام برم رسیدگی کنم. خیلی خوب، دومی دیگه اون ضرورت از بین رفت، دومی بخواد بیاد مزاحمت کنه، لا یحل لأحد، میگیردش، میگه حق مزاحمت نداره. حالا میخواد شما این رو حکم تکلیفی بگیرید، مثل شیخ که حکم تکلیفی گرفت، میخواد ولایت بگیرید مثل ما که ولایت گرفتیم، میخواد نیابت بگیرید که هیچ کی نیابت نگرفت. توجه میفرمایید؟ هر سه تا رو بخن بگیرید الکلام الکلام هیچ فرقی با هم نداره. این اقتضای ادله اولیه عدم جواز تصرف چی؟ اقتضای قواعد عامه. اقتضای قواعد عامه در باب معاملات عدم جواز مزاحمت عدل و ثقه با عدل و ثقه دیگر است. حق مزاحمت ندارد. اولی که متصرف شد کار تمام می شود. این اون چه که اقتضای ادله اولیه است. جناب مؤسس حائری مرحوم آیت الله آقای عاشق عبدالکریم حائری یزدی رحمت الله علیه، ایشون یه بیانی دارد به حسب نقل مرحوم آیت الله عراکی در کتاب البیعشون. کتاب البیع آقای عراکی جلد 2 صفحه 35 فرمایش شیخ رو نقل کردن، فرمایش شیخ انصار. بعد آقای عراکی اینجور نوشتن، میخونم: فقط تنظر فیه شیخون الاستاز دام بقاؤه. فرمان شیخ استاد تو این بیان شیخ انصاری نظر داره، اشکال داره. شیخ استاد کیه؟ عاشق عبدالکریم مؤسس رحمت الله علیه. به انه لا فرق بین الوجوه ثلاثه. اشکال چیه؟ این که بین وجوه ثلاثه ای که شیخ گفت فرقی نیست. وجوه ثلاثه چی بود؟ حکم تکلیفی، ولایت، نیابت. که بگم این جواز تصرف عدل یا ثقه حکم تکلیفی است، یا بگم ولایتی است که شارع برای او جعل کرده است، یا بگم این نیابت از طرف امام زمان است. خیلی خوب، این سه وجهی که بود. شیخ بین این دوتا، بین این سه وجه فرق گذاشت. گفت اگر حکم تکلیفی باشد جواز مزاحمت جایز است، اگر قصه ولایت و نیابت باشد نه، جایز نیست. مرحوم آقای عاشق عبدالکریم می فرماین نه هیچ فرقی نمی کنه. این همین بود که مام گفتی ترجمه. فرقی بین اینا نیست. می فرماد لا فرق بین الوجوه الثلاثه من جهت هذه الثمره. ثمره ای که شیخ بار کرده این وارد نیست. سوا ان کان المدرک للولایه. می خواد این مدرک برای این حکم قدر متیقن باشد، قدر متیقن، یا ادله لفظی باشد. یعنی میخواد شما از ادله لفظی استفاده بکنید، بفرمایید داستان جواز تصرف کی را، عدل و ثقه را، بگو نصوص خاصه دلالت دارد چنانچه گفتیم، یا میخواد از باب قدر متیقن بگید، یعنی اینکه از باب امور حس بگید، یعنی اینکه اینا اموری است که لایرز از شارع و به ترکهی، یه نفر لااقل باید بیاد متصدی بشد، در امام باید متصدی بشد، امام نیست فقیه باید متصدی بشد، فقیه نیست عدل از مؤمنین باید متصدی بشد. اما علل اول، اگر داستان را داستان اول بگیرید، یعنی اول کدوم بود؟ قدر متیقن. بنابر قدر متیقن، فلان القدر المتیقن من الخروج عن خلاف الاصل الاولی من عدم جواز تصرف فی انفس الغیر و امواله و اعراضه صورتن عدم تصدی فرد آخر من العنوان. همین اشکالی که گفتیم رو میکنه. بگه اگه داستان قدر متیقن باشد، خیلی خوب، نفری اول اومد دست گذاشت، دیگه به دست گذاشتن نفر اول ضرورت چی شد؟ برداشته شد. ضرورت که برداشته شد، دومی تو چی کاره ای که میاد؟ بگوی بش برو کنار، من میخوام دست بذارم. ضرورت برداشته شد دیگه، قدر متیقن حاصل شد. قدر متیقن که حاصل شد، نفر دوم که بیاد دست بگذارن خلاف قدر متیقنه، خارج از قدر متیقنه، بنابراین جایز نیست. فیخرج الباقی عن القدر المتیقن. پس اگر داستان داستان قدر متیقن باشد، فرق نیست بین حکم و ولایت و نیابت. میفرماد و هازا واضحون، این مطلب واضحه. اون ضرورت به نفر اول برداشته شد، نفر دوم چی میگد دیگه؟ دیگه ضرورتی وجود نه دیگه، اموال یتیم از بین نمیرن، یکی متصدی است، بنابراین دومی حق ندارد بیاد مزاحمت کن. این اگر قصه قدر متیقن باشه. اما الاسانی میگه اما اگر شما از ادله لفظیه بخواهید استفاده کنید، فیدور الامر مدارا استفادت العموم ازمانی من الدلیل، میگه این دلالت میکنه به این که شما از این دلیل عموم زمانی استفاده میکنید یا نه. عموم زمانی یعنی چی؟ یه مثال خودشون میزنن. آفرین، حق با شماست آقای سیفی، توضیح میدم فرمایشی شما رو. و اون این است که مثل داستان تخییر، اگر شما در روایاتی که با هم متعارض شدن میگم ازا تعارضا تساقط، حالا اگر کسی گفت نه اگر متعارض شدن نوبت میرسد به تخییر، و اگر گفت این تخییر تخییر ابتدایی نیست، این تخییر تخییر چیه؟ استمراری است. یعنی امروز به این روایت عمل میکنه، فردا به اون روایت، پس فردا دوباره به اون روایت. اگر کسی گفت تخییر تخییر استمراری است، یعنی جایز است هر وقت که بخواد به هر کدوم از این روایات عمل کنه. یه مثال دیگه، اگر ما داستان رو گفتیم در فرض تساوی دوتا مجتهد که مساویان با هم، خیلی خوب میگم مخیر، میخواد از این تخییر، چون در فرض وجود اعلم باید از که تقلید کنه از اعلم، در فرضی که اعلم نیست مساویان، در فرض تساوی میشه تخییر. تخییر که شد، خیلی خوب، آیا این تخییر ابتدایی است یا استمراری؟ میگم تخییر استمراری است. یعنی چی؟ یعنی اینکه دو تا مسئله شو از این آقا تقلید کرد، حالا دید که سخت شد این مسئله، الان بخواد تقلید کنه بله مشکلاتی براش ایجاد میشن، نگاه میکنه دو آقا، میبینه اون آقا مسئله رو آسونش میکنه، میگه خیلی خوب من رجوع میکنم به اون آقا. تعجب میفرمون؟ ولو در این مسئله تقلید او رو کرده، میگه خیلی خوب اینا مساویان دیگه، من حق رجوع دارم، الان رجوع میکنم به این آقا مشکلم حل بشه. مثلا فرض کنید قصه ماه رمضانه، اگر به فتوای اولی باشد شغل اینجوریست که باید روزشو چیکار کنه؟ باید روزشو افطار کنه، ولی به اون یکی اگه رجوع کنه اون میگه نه شما کارت انجام بده روزه ده بگی، میگه آقا ما میخوام روزمونو بگیریم بعد ماه رمضان، دیگه کی حال داره روزه بگیره؟ خیلی خوب رجوع میکند به اونی که میگه روزه دم بگی روزشو میگیره، هیچ اشکالی هم نداره. یعنی تخییر میشه تخییر استمراری بین دو مجتهدی که با هم مساویان، حتی در جایی که تقلیدشو کرده. توجه میکنید؟ حالا اگر جایی است که تقلیدشو نکرده، مثلا الان میخواد بره حج، خیلی خوب تا الان حج نرفته، حالا نگاه میکنه میبینه مسائل حج اون یکی از این یکی چیه؟ آسان تره، میگه من از اون حجم رو تقلید کردم. توجه میفرمون؟ در فرض تساوی ها مانعی نداره، حجشو به فتوای اون میرد هیچ اشکالی هم نداره. پس ببینید جایی که شما تخییر داشته باشید، میخواد بین روایات دوتا روایت متعارض باشد، بناهن علی تخییر و بناهن علی اینکه تخییر ابتدایی نیست استمراری است. خیلی خوب، ها این میشه عموم ازمان. ها کذا در مجتهدین متساویین برای مقلد، میتواند از این تقلید کنه، میتوند از اون تقلید کنه و این تخییر استمراری است. خیلی خوب، آقای عاشق عبدالکریم محقق حائری رحمت الله علیه می فرماید بناً بر این که نصوص خاص دلالت بر عموم ازمانی دارد. خیلی خوب، یعنی اگر گفت این حکم تکلیفی جواز تصرف است، اگر گفت که ادله لفظیه نصوص خاصه، گفت جعل ولایت است. اگر گفت جعل نیابت است. اگر این رو نصوص خاصه دلالت داشت، خب این حکم تکلیفی، این جعل نیابت، این جعل ولایت، این برای همه است. لکل عدلن این حکم هست. توجه فرمودید؟ علاوه فرضی که استمرار داشته باشد و عموم ازمانی. لکل عدلن این حکم هست. هر وقت یه عدلی قامه برای تصرف در مال یتیم، یالا حکمش جواز. هر وقت قامه برای تصرف در اموال یتیم، جعل ولایت شارع کرده. توجه می‌فرمایید؟ بله. اگر شد داستان نیابت نمی‌شد. چرا؟ چون دو تا نایب نمی‌تونه داشته باشه. توجه می‌فرمایید؟ خب بنابراین بله، مگر این که بگن بله حتی نیابت هم که باشد اشکالی نداره. و لذا حاج شیخ می فرماد اگر قصه ادله لفظی شد و گفتی عموم ازمانی دارد، اگر استفاده عموم ازمانی کردی، چه حکم تکلیفی باشد، چه ولایت باشد، چه نیابت باشد، جعل شده، جواز مزاحمت ازش استفاده می شود. حتی میگه اگه شک کردی می توانی استصحاب کنی چی؟ اون جواز حکم تکلیفی رو، استصحاب کنی اون ولایت را، استصحاب کنی اون نیابت را. این فرمایش حاج شیخ است. توضیح بیان حاج شیخ و این که آیا تمام میشد یا نه، انشالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله.